بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتوارسه حتی تو گل و ماسه.
شبتون بخیر همراهان عزیز رادیو ایران، بسیار سپاسگزارم از اینکه این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما در ادامه برنامه‌ها و در این لحظه دعوت می‌کنم کتاب گویا رو بشنوید.
خدا دوستان سلام، کتاب قصه های 57 را برای شما بازخوانی میکنیم. کتاب قصه های 57 شامل چندین داستان کوتاه از نویسندگان ایرانی است. داستان های کوتاه این کتاب از نظر فنی داستان های بروز و متفاوت از داستان هایی هستند که اوایل انقلاب بدون در نظر گرفتن اصول داستان نویسی نوشته میشدند. اضافه کنم که تنظیم رادیویی داستان‌ها را بر اساس کتاب مذکور محمد باقر رضایی انجام داده، محسن فرانی صدا برداری برنامه را به عهده دارد و این صدا بهروز رضوی روایت داستان‌ها را به شما عزیزان تقدیم می‌کند. این داستان خشت‌های سیاه خیاط سید نام دارد و اثری است از وحید آقا کرمی. تقاضا می‌کنم خلاصه‌ای از این داستان را در تنظیم رادیویی آن بشنوید. نمیدانم از کجا شروع کنم. از تنهایی توی این خانه درندهش با این ویلچر که همه جا باید باهات باشد، یا خشت‌های سیاه وسط حیاط بین آن همه خشت‌های قرمز. نمیدانم تا به حال شده روی صندلی چرخدار بنشینی، لختی کف پایت را بگذاری روی جاپای فلزیش، موقعی که از تخت خودت را میاندازی روی آن و پایت را محکم میکنی تا دستایت را روی تایر کثیفش بلغزانی، حرکت کنی از این اتاق با آن اتاق روی خشتهای حیاط دور حوض، و آن موقع است که سرما از کف پایت شروع به بالا آمدن میکند، به زانو و کمرت میرسد، درد باعث میشود چشمانت را برای چند لحظه هم که شده ببندی، دندانهایت را به هم فشاری، بعد دست بکشی به پاهایی که روزی باهاش توی کوچه‌های امیرخیز و پشت بام‌ها می‌دویدی و آخرین دستور و فرمان امام را می‌انداختی توی حیاط‌ها. تا به حال شده پایت بشکند، در برود یا حداقل رگ به رگ شود، زمین گیر شوی؟ اینطور که نبودم. بار اول هلم داد، با لگد کوبید به کفنم. چه می‌دانستم سگ مرد این کار را خواهد کرد. از همان موقع لنگیدم. توی بیمارستان که گشت گرفتند، همانطور بردنم سلول. بعد دوباره از سلول تا اتاقا می کشندند و مثل یک تنلش می افتادی کف اتاق. مثل بچه یتیمی که توی این بغلان بغل بزرگ شوی. اولش خوش اخلاق بودند. سیگار تعارف می کردند. اصلا خودشان برایت می گیراندند. از وضع سلول و وضع پایت می پرسیدند. تا اینجایش خوب بود. وقتی عصبانی می شدند، داد می زدند. بی هوا لگد می انداختند بی شرفا. از همان موقع فهمیدم دیگر این پا برایم پا نمی شود. کاغذ را می‌گذاشتند روبرویت، می‌گفتند فقط چند تا اسم. لبخندت حکم فوش داشت برایشان. بعد کاغذ را مچاله کرده می‌چپاندند توی دهانت و فشار می‌دادند تا فرو برود توی حلقت. اگر دستشان می‌رسید حتمی تا شکمت انگوش می‌کردند. یاد که گرفتم همان اول قورتش می‌دادم و خلاص. از وقتی یادم است، از وقتی که خاطراتم توی حوض با ماهی‌ها و درخت توت باغچه قاطی شد، سید را سیاه‌پوش دیدم. حتی چند سالی قبل‌تر از اینکه خاطراتم شکل بگیرد، از وقتی که علی مرد عین خودش بود. سید به من میگفت تو شبیه ننت هستی و علی شبیه خودش بود. توی قیام 15 خرداد کشته شد. سید زیاد بیرون نمیرفت. خانه با یک عالم اتاق درندهش همیشه پر بود از آدم. تا ناشتایی را میخوردیم مردم صف میبستن پشت در. ننه فاطمه که در را باز میکرد میریختن توی حیاط و بعد حتی اتاقها. من هر روز با بچه‌هایی که اولین بار می‌دیدمشان توی حیاط گردن به هوا بازی می‌کردم. مش آب می‌پاشیدیم روی سرم. ننه فاطمه ایستاده بود روی بالکن و داشت علی را نگاه میکرد که به گلوله بستن مردها و حتی زن و بچه ها را در قم تعریف میکرد و سید که توی چند ورق نوشته بود یا مرگ یا خمینی و مرگ بر شاه. تا اینجا که میرسم استواری را که ایستاده کنار سربازان زانو زده میبینم و فوشی که از دهانش بیرون میریزد. آنقدر که سر گلوله گیج میخورد و توی اسلحه میپیچد میپیچد و وقتی از لوله بیرون میآید توی سینه علی قایم میشود. توی قبرستان قم تپه خاکش کردیم. همه جای خانه را سیاه زده بودیم. عین محرم. بعد کف پوتین سربازا را می‌بینم که در را می‌شکنند. همه سیاها را می‌کنند و می‌ریزند کف حیاط. پیت نفت را از زیر زمین می‌آورند و پرت می‌کنند رویشان و آتش زبانه می‌کشد. سید می‌خواهد بلند شود که با قنداق اسلحه می‌کوبند به صورتش، درست روی چشم چپش. سید کف اتاق به خودش می‌پیچد. نگاه که میکنم پارچه های سیاه را میبینم که فرو میروند توی قرمزی خشت ها. بعدها ننه فاطمه هر قدر آب و جارو کرد هیچ فرقی نکرد. وسط حیاط انگار که خشت سیاه چیده باشی. هیچ فرق ندیدم چشم چپ سید باز شود. انگار که چسب زده باشی. هر اتفاقی توی امیرخیز میافتاد سربازها میریختند و سید را میبردند. کاغذ زده بودند که محرم هیچ دسته‌ای حق ندارد بیرون بیاید. همه جمع شده بودند توی خانه. حیات ما محل امنی بود که صبح‌ها بچه‌ها و شبش بزرگترها توی آن کنار هم ردیف می‌ایستادند، دست در شانه هم و سینه می‌زدند و سید که با سوز می‌خواند. ننه فاطمه و زن‌های دیگر مویه می‌کردند. بار آخر سربازها ردیف ایستاده بودند بالای پشت بام. با اسلحه‌هایی که لوله‌هایش رو به حیاط بود. هیچ کس در را باز نکرد. یکیشان از پشت بام پایین پرید و در را باز کرد. توی صف مارپیچ دور و حوض کنار هم ایستاده بودند. مات و مبهوت که سربازها ریختند و بلبشویی شد. هیچ کس کاری نداشت. فقط آنها می‌زدند تا اینکه به زنها رسیدند. سربازها چادر ننه فاطمه را که کشیدند، ننه فاطمه پیچید دور خودش و بعد آرام به پهلو افتاد. ننه فاطمه که افتاد، ریختند به جان هم. بچه ها و زنها رفتن توی اتاق. ننه فاطمه را کشان کشان آوردند. انگار که خوابیده باشد. تا گلوله شلیک شد همه خشکشان زد. گرفتن ما هنوز باورمان نشده بود. ریختن توی تکیه. در هر سوراخ سنبهی سرباز تفنگ به دست ایستاده بود. استواری آمد و با صدای بلند گفت ساکت و از روی کاغذ خواند. بنابرای دستور حضرت اولیا مقدره اینجا که رسید یک نفر سرفه کرد. چند سالی میشد که عزاداری ممنوع بود، حرف زدن ممنوع بود و ایستادن در محله هم ممنوع بود. دیگر نخواند، کاغذ را تا کرد و گذاشت توی جیبش و داد زد پلستگا. همه من را ریختن پشت ماشین با دست و چشمای بسته. پیاده که شدیم بردنمان توی اتاقی. چند ساعتی که گذشت در باز شد. همه منتظر بودیم که یک دفعه ریختن سرمان. باتون خورد به بازوی راستم و افتادم. یک روز همانطور ماندیم. بعد بردنمان اتاق بازجویی. مشکل از همانجا شروع شد. چشم‌ها و دست‌هایم را باز کرده بودند. یک روبی همه جا را تار می دیدم و بعد نگاه کردم به بازویم که ورم کرده بود. صدای باز شدن در را شنیدم و مرد لاغر عینکی پرونده قطوری را گذاشت روی میز. مردهای پشت میز پرونده را باز کردند. دو نفر بودند. سمت راستی گفت حیدر کرمی؟ سید حیدر؟ بله که گفتم نگاه و لبخندش نگرانم کرد. وقتی متوجه عمق فاجعه شدم که گفت برادر سید علی کرمی، پسر خلف سید حمید کرمی. پشتم تیر کشید. عصبانی شدم از اینکه چرا دروغ نگفتم. سید همیشه میگفت دروغ شروع بدی هاست. نمیدانم چرا دروغ یادمان نداده بود. میگفت دروغ زود برملا میشود و کار را دوچندان سخت میکند. یک سالی زندان تبریز بودم و 5 ماه زندان ارومیه. آزاد که شدم سید جلو در منتظر بود. باورم نمیشد. از اتاق بیرون آمده بود. توی ارومیه بود سید. عینک زده بود. رفتیم خیابان میرپنج، مسافرخانه آذربایجان. صبح راهی خانه شدیم. هیچ فرقی نکرده بود. درم دشت و کهنه، با خشتهای سیاه وسط حیاط. 2-3 نفری کت و شلوار پوش می آمدند. هر ماه می آمدند. هیچ وقت در خانه رو نمی بستیم. یک راست می رفتن اتاق سید و سوالهای تکراری می پرسیدند. بعد راهشان را می کشیدند و می رفتند. می پرسیدند پسرت کجاست؟ سید هم همیشه جواب می داد یکی توی قبرستون قمتپه، یکی هم دنبال یک لقمه نون حلال. چند ماهی توی معدن کار کردم، معدن مس. یک هفته آنجا میماندم و 5 روز برمیگشتم خانه. یک بار سید گفت خواب دیدم علی اومد زیر بغلامو گرفت و بلند شم. دیگه نرفتم سر کار. تصفیه را سپردم تا بچه‌ها انجام دهند. یک هفته نشستم و زل زدم به سید. میدیدی باورت نمیشد. احساس میکردم چسبیده به تشک، آنقدری که اگر بلندش کنی پوستش بریزد و استخوانهایش بماند. انگار نه انگار که استوار اخراجی نیروی هوایی ارتش بود، منظم و سختگیر. شغلیش را کرده بودند. موقع بازدید داماد اعلیحضرت داشته نماز میخوانده. بالاپوشش را گرفته بودند تا بالای برجک از شب تا صبح پست بدهد. حکم را کتما می نویسند و خود داماد اعلیحضرت می ماند تا به اجرا در بیاید. آن روزها زمستان خیلی سردتر بود. مخصوصاً پادگان شاهرخی همدان که بالاتر از شهر بود. سید می گفت گاهی شبها تا 25 درجه زیر صفر می رسید و آن موقع همه مثل مرغ می چپیدن توی چپرشان. هیچ کس پست نمی داد. نزدیکای صبح داماد اعلیحضرت می رود تا جنازه یخبسته سید را ببیند. ولی وقتی او را می بیند باورش نمی شود. داشته پله‌های برجک را بالا و پایین می کرده. سید می گفت وقتی احترام کردم و ایستادم چند دقیقه همشان مات و مبهوت نگاهم کردند. قطره عرق که از روی پیشانیم سر می‌خورد به چانه نرسیده روی صورتم یخ می‌بست. فرداش حکم اخراجش را گذاشتن که به دستش. صبح چشم که باز کردم سید نبود. نشسته بود روی تشکش عینک و کلاه عرب‌چین، انگشتر و دندانهایش رو گذاشته بود روی تختهی که روزی عریضه می نوشت. دلم مردیدی. تا بلند شدم سید را دیدم توی حیاط دراز کشیده بود. روی خشتهای سیاه وسط حیاط. پیراهن سیاهش انگار چسبیده باشد به خشتها. جلوتر که رفتم دیدم انگار خوابیده. نمی شد گفت کدام چشمش کور بوده. باز نمی شد. هر دوتایش بسته بود. آن روزها قمتپه پر بود از قبرهایی که جوانها را یکی یکی توی آن دراز میکردند. میگفتند غسل برای شهید لازم نیست. با همان لباسا میگذاشتند کف قبر تا مادرهایشان یک مشت خاک بریزن سرشان و یک مشت توی قبر رو مویه کنند. حسودی میشد به علی که هر دوتایشان را به خودش برد. برد پیش خودش. ولی من. بچه ها کار را تعطیل کرده بودند. زیرزمین خانه محل امنی شده بود که نفت و الکل قایم می کردیم و شیشه های خالی که آجی چای برای من سهم می آورد. همشان را جمع می کردیم توی زیرزمین. دیگر خبری از مردهای کت شلوار پوش نبود. بعد مرگ سید هیچ وقت نیامدند. موقع دفنش آنجا بودند. دورتر ایستاده بودند. کنار منبره سه مبارز. هر وقت سید کاری نداشت از ماجرای سه مبارز می پرسیدم. می خندید و می گفت بار چند هزارانه که میگم. سید شیرین تعریف میکرد. حتی شیرین تر از شکرپنیرهای ننه فاطمه. میگفت قم تپه که مثل امروزا نبود. نه قبری بود و نه مرده‌ای. تپه‌ای بود که پایینش پر بود از درختهای سیب و زردالو و یک دیوار که قم تپه را از باغها جدا میکرد. اسم باغها ستارخان بود. میگفتن صاحب باغها آنها را به ستارخان هدیه کرده بود. سربازهای روس ریخته بودند کشورمان و یکی یکی دهکده‌ها را غارت میکردند تا اینکه رسیدن به تبریز. زنها و دخترها از ترس سربازها خودشان را میکشتند تا اینکه رسیدن پشت دیوارهای باغهای قم تپه. بالای تپه سه سرباز کمین کرده بودند. سه تا مبارز با ورنوی که خشاب آنها فقط 5 گلوله بیشتر نمی گرفت. هنوز چیزی نبود که بشود با آن یک عالم آدم را توی خیابان ها به رگبار بست. سربازهای روس فکر کرده بودند پشت تپه ها ارتش مردمی کمین کرده. هر سربازی که از دیوار به طرف قم تپه سرازیر می شد یک گلوله می خورد به وسط پیشانیش. بعد که تانکایشان رسیدند و دیوارها را خراب کردند، تانکا جلوتر رفتند و جلوتر و هر سرباز کشته شدند. هیچ کدام فرار نکردند. ماندند و کشته شدند. مردم همانجا برایشان مقبره ساختند. از همان موقعی که توی کوچه های امیرخیز شمشیر بازی می کردیم به اسم یکی از سه مبارزها حمله می کردیم و پیروز می شدیم. بعدها که پاهای من قوت گرفت و توانستیم از دیوارهای آجی چای پایین بپریم، سه مبارز اسم تیم فوتبال من شد. بعد حتی توی مدرسه و پشت بام‌های مردم وقتی که اعلامیه ها را می سپردیم تا باد به شیشه هایشان بچسباند. امیرخیز پر بود از اعلامیه. همه جا می انداختند. هیچ کس نمی دانست که چه کسی و چه وقت انداخته. تا می خواندند زود می سوزندند. با بچه های جمع شده در تکیه هر دستور و حرفی که امام زده بود را دست نویس می کردیم و شبش می افتادیم به جان کوچه ها که ریختن تو و دست بسته بردنمان. تا رسیدیم بردن اتاق بازجویی. وقتی اسمم را گفتن چشمهایشان گلنبه شد. چند روزی توی اتاق نمور و کوچکی بودم. آنقدر کوچک که موقع نشستن باید زانوهایت را بغل می‌کردی تا جا شوی. بعد منتقل شدم. سربازی که سوار ماشینم می‌کرد گفت بریم تهران، اوین. تا رسیدیم دوباره از سلول تا اتاق می‌بردند و می‌آوردند. می‌گفتند 20 بشکه نفت و کلی شیشه. تایید می‌کردم. خوششان می‌آمد. چند تا اسم می‌خواستند. اسم آدم‌هایی که تلگراف حرف‌های امام را به دست ما می‌رساندند. لبخند می‌زدند و آنها عصبانی می شدند. داد می زدند فقط چند تا اسم. چند سال این را تکرار کردند. بعدها همیشه جواب می دادند سید حمید کرمی، سید علی کرمی، سید حیدر کرمی. بار اول که با لگد کوبید به کفرم داشتیم از اتاق بازجویی برمی گشتیم سمت انفرادی. انفرادی ها توی زیرزمین بود. 10 پله داشت. همیشه می شمردمشان تا این که زد و افتادم. خوابش را می بینم و حتی پله هایی را که رویشان افتادم. بار دوم تا گفت فقط چند تا اسم خندیدم. خندیدم و تکرار کردم. سید حمید کرمی که مرد سمت راستی از پشت میز بلند شد و جز در سمت من. اسلحه را از قاب چرمی زیر بغلش بیرون کشید. مسلح کرد و گذاشت روی کاسه زانوی راستم. 2 سالی می شد که اوین بودم. بعد مردم ریختن و درهای زندان را شکستن. برگشتم خانه. بار اول هیچ کس نشناختم. زنهای همسایه حیات را آب و جارو کرده بودند و گلدان چیده بودند کنار حوض و روی بالکن. بچه ها امیرخیز را چراغانی کرده بودند. توی آینه که خودم را دیدم نشناختم. باورم نمیشد که تازه 20 سالم شده. خانه هیچ فرقی نکرده بود. درندشت و کنه با یک عالم اتاق و خشتهای سیاه وسط حیات. این داستان کوتاه خواب و بیداری نام دارد و اثری سر محمود خدادرمی. امیدوارم از آن لذت ببرید. لطفاً همراهی بفرمایید. از لای بوته‌های میخک صدای خشخشی میآید. روی بالکن ایستادم و به اطراف نگاه میکنم. ماریا و دخترم نغمه میان بر زده و از راه پشتی به منزل آمدند. نغمه سلام میکند و مینشیند روی زانویم. میبوسمش و انگشتانم را میان موهایش میبرم. موهایی که مانند حریر نرم است. ماریا کادویی برایم خریده است. خوشحال است که بالاخره شرکت اون را استخدام کرده و زیر لب ترانه محلی زمزمه می کند. نمه بادی می وزد و بوی گلهای عقاقیا و لاله عباسی را در هوا می پراکند. نغمه می رود روی مبل دراز می کشد. ماریا هم می رود داخل ساختمان. 8 ماهی می شود که به خارج آمدم. در دهی سرسبز و خوش آب و هوا که از شهر فاصله زیادی ندارد. می تواند جای مناسبی باشد برای من که سالهای سال است به دنبال دنجی می گردم. جدای از آرامش و سکوتی که در اینجا وجود دارد، گاهی اوقات چیزی غریب به جانم چنگ می اندازد و آزارم می دهد. شکنندگی در رفتار از مدتها پیش افسردم ساخته است. روی تخت دراز می کشم و به آسمان نگاه می کنم. سعی دارم دقایقی در همین حالت بین خواب و بیداری وقت بگذرانم. صدای زنگ دوچرخه مأمور اداره پست می آید. نیمخیز می شوم و سلام می کنم. فنجانی قهوه برایش می ریزم. نامه ای برایم آمده است از ایران. به شوخی می گوید خوبه کسی را داری برای نامه بده. مثل من تنها نیستی. و به جای دور نگاه می کند. شاید به همسرش که او را رها کرده و رفته یا به تنها پسرش که مدت هاست او را ندیده فکر می کند. چند دقیقه بعد با دوچرخش بین انبوه درختان افرا که دو سوی جاده باریک و بلند سر به فلک کشیدند ناپدید می شود. در می آورم و می خوانم. حسین جان سلام، شاید مرا به یاد نیاوری. شاید رسم زمانه این است که دوستان خوب را جدای از هم می خواهد. اما دوست من، خاطرها مثل زنجیرهایی هستند که ما را به هم پیوند می دهند. مگر می شود گرگ و میش صبحای زود کوچه پس کوچه های دربند را فراموش کرد؟ آن روزهای قدیمی که می رفتیم کنار دیوار تند و تند شعار می نوشتیم، پوتین پایمان میکردیم و با چند تا خورما را میافتادیم توی کوه و کمر، کتاب میخوندیم، جهر و بس میکردیم، یک پا مبارز شده بودیم. حالا دیگر سالهاست که کوه نمیروم. تب و تاب آن روزها، تلخی و شیرینیش شده یک مجموعه که برای من خیلی عزیز است. بچه های قدیم دوباره همدیگر را پیدا کردند و با هم نامه‌ای و تلفنی تماس دارند. از خودت برایم بنویس. من بیاد آن روزها نفس میکشم و زنده‌ام. زیر نامه اسمش را هم نوشته است. رؤوف. سیگاری روشن می کنم. دهانم تلخ می شود. سعی می کنم به گذشته ها برگردم. بی اختیار اشکی از گوشه چشمم روی کاغذ می افتد. کلمات روی کاغذ می رخصند و من آرام چشمایم را می بندم و به یاد می آورم که کسی ایستاده است وسط سلف سرویس کوی دانشگاه. بچه ها بشقابای غذا را می کوبند روی میزها. صدای قاشق ها می آید. بعد آن که ایستاده است دستش را میگیرد بالا. صدای ضربه ها قطع می شود. فریاد می زند تا کی باید از سایه خود اونم بترسیم؟ یکی دیگر می گوید اونا دارن مثل گوسفند و رفتار می کنند. گاردی ها می ریزند تو. زد و خورد می شود و همه را می برند. صدای زنگ کلیسا به گوش می رسد. آفتاب وسط آسمان است و ساقه های گندم زیر اشعه آن مانند پرمیانی از زر و سیم به نظر می رسند. کبریت که میزنم در زمانی کوتاه فاصله بین رویا و واقعیت را گم میکنم. دوباره به نامه نگاه میکنم. تک تک کلمات جان دارند و مرا که در حاشیه شهر روی تراس خانه‌ام وارفته‌ام بر میدارند و یک راست میبرند توی خیابان کریم خان زند زمان شاه. به کمین نشسته ایم. دوستم بمبی را جاسازی کرده است توی یک رادیو چوبی قدیمی. رادیو را میبرم آن طرف خیابان و میگذارم کنار درختی و بعد بر میگردم سر جای اولم. اتومبیل بازجو هر روز از همین مسیر میگذرد. پیرمردی روستایی از جلوی من رد میشود و میرود آن طرف. رادیو را میبیند. لحظه ای میستد و آن را بر میدارد. به پیچ و مهرهایش دست میدود. عرق سردی روی پیشانیم میشیند. دوستم عصبانی است. میگویم چیه ترسیدی؟ تا آدرش را از دست میدهد. اگه این لعنتی تو دست این پیرمرد عمل کنه میدونی یعنی چه؟ خودش جواب خودش را میدهد. یعنی کش.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو بازی گردت راسه، حتی تو گل و ماسه.
شب بخیر همراهان عزیز و ارجمند رادیو ایران، از هر آن کجای ایران که هستید آرزو میکنم تا این نیمه های شب اوضاع بر وفق مرادتون سفری شده باشه و صد البته لحظات شبانگاهتون غرق در آرامش باشه. فرهنگ مردم عنوان برنامه بعدی ماست. بشنوید.
دلی دیرون خریدار
فرهنگ مردم.
خداوندا به فریاد دلم رحم کن، کس بی کس تویی، موماند بی کس، همه گویند خدا یار من، چه حاجت کرد.
به نام خدا و سلام بر شما عزیزان شنونده و همراهان صمیمی و ثابت قدم برنامه.
منم خدمت شما عزیزان سلام عرض میکنم. خوشحالمی که طبق روال همیشگی برنامه در این هفته و در این ساعت به محفل گرم شما آمدیم تا از فرهنگ مردم مناطق مختلف کشورمون براتون صحبت کنیم.